أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در آیه 49 بعد از بیان اجمالی معنای آیه و توضیح ارتباط این آیه با آیات قبل و بعد، رسیدیم به شرح مفردات و این طبق رسم مألوف ما در تفسیر آیات. خب دو سه واژه رو شرح دادیم. واژه آل از نظر ریشه لغوی توضیح داده شد و گفتیم برخی از مفسران اهل سنت مثل آلوسی و قرطبی خصوصیاتی رو برای آل ذکر کردن، ولی قرطبی از اون ویژگی های نتیجه ای گرفته و اون نتیجه این است که آل رسول کسانی هستند که تابع اون حضرت باشند، چه معاصر باشند چه نباشند، چه قرابت نسبی داشته باشند چه نداشته باشند، و بر این اساس به اونچه شیعه معتقد است که آل رسول الله افراد مشخصی هستند و استدلال هایی که برای این منظور شده رو ذکر میکنه و میخواد نتیجه بگیرد که آل رسول الله از ازواج و ذریه او نیستند. تزالا از دید ما ازواج رسول الله هم آل رسول الله شمرده نمیشوند. آل رسول الله مشخصا زهرای مرضیه سلام الله علیها و امیر المؤمنین و حسن و حسین و فرزندان اونها می باشند تا وجود حضرت حجت. خب این مطلب هم از نظر لغت و هم از جهت روایات نادرسته. دقت بکنید، ادعایی که قرطبی کرده بر خلاف نظر اهل لغت و برخی روایات هم این رو رد میکنه، از جمله در کتابهای لغت، کتاب صحاح اللغه، معجم و مقاییس اللغه، مصباح المنیر. اینها نوعاً آل را به معنای اهل دانستند و البته به عنوان یک معنای دیگری هم اتباع رو ذکر کردن، یعنی میگن آل الرجل اهله و عیاله، آل الرجل اهل بیته. مثلا در صحاح اللغه اینجور اومده آل الرجل اهله و عیاله. ما معجم و مقاییس لغه میگه آل الرجل اهل بیته. معجم و مقاییس لغه جلد 1 صفحه 160. مصباح هم میگوید بل آل اهل شخص و هم ذو قرابته. البته برخی از این کتاب‌های لغوی آل را به معنای اتباع هم دونستن. مثلا جوهری میگوید ایزن اتباعه و آله ایزن اتباعه، یا فیومی در مصباح میگوید و قد اطلق على اهل بیته و على الاتباع، یعنی هم بر اتباع و هم بر اهل بیت اطلاق می شود. نتیجه اونچه که در کتاب‌های لغت ذکر شده بنابر برخی از محققین مثل صاحب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم این است که آل یه معنای متیقن دارد که عبارت است از اهل و عیال، اهل بیت و عیال. منتها این توسعه پیدا کرده با قرائنی به سایر خیشاوندان هم اطلاق شده و باز با قرائنی بر مطلق پیروان هم اطلاق شده. نتیجه این است که در برخی موارد آل بر اتباع اطلاق می شود اما زمانی که قرینه وجود داشته باشه. لولا القرینه آل به معنای اهل بیت عیال و نهایتا مثلا خیشاوندان، اما اگر بخواد بر غیر خیشاوندان من الاتباع اطلاق بشه این نیازمند قرینه است. خب بر این اساس اونچه که در مورد آل رسول الله از قول قرطبی نقل شد این حرف نادرستی است، چون آل رسول الله به حسب معنای لغوی و بدون قرینه بر همون خیشاوندان اطلاق میشه بدون تردید، بر مطلق پیروان نمیتونه اطلاق بشه اگر قرینه نباشه. این یک. دو، روایاتی که در این باره وارد شده و تفسیر کرده آل را، آل رسول الله رو بر غیر خیشاوندان اطلاق نشده بدون قرینه. البته این منافات ندارد که همونطوری که گفتیم آل در بعضی موارد صرفاً بر اتباع اطلاق بشه ولو هیچ کدام خیشاوند هم نباشن، اما این به مدد قرینه است. بعد مثلا ببینید مجمع البحرین یه روایتی نقل میکنه، میفرماید این نقل میکنه سؤل الصادق علیه السلام من الآل فقال ذریت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فقیل له من الاهل فقال الائمه علیهم السلام. مجمع البحرین جلد 1 واژه آل یا اول. ببینید اینجا از امام صادق علیه السلام سوال شده که آل چه کسانی هستند؟ فرموده ذریه محمد، ذریه که معلوم شامل اتباع نمیشه. بعد سوال شده من الاهل، اهل کیست؟ فرمودن الائمه علیهم السلام. لذا این که روایات هم، حالا ما روایات زیاد داریم که آل رسول الله را تطبیق داده بر ذریه رسول خدا، یعنی فاطمه علیها السلام و امام حسن و امام حسین و فرزندان امام حسین علیه السلام، اینا همه آل رسول الله شمرده می شوند. گاهی آل الله به اونها گفته می شود، آل البیت به اونها گفته می شود، اهل البیت گفته می شود. به هر حال این سخن سخن قابل قبولی نیست. فقط عرض به حضور شما در مورد این آیه که گفته آل فرعون، ما در مورد کلمه آل داشتیم حرف می زدیم دیگه، آل فرعون. اینجا برخی گفتند که خب این خودش یک قرینه است که آل به معنای خیشاوند نیست، آل به معنای اقربا نیست، چون فرعون فرزند و عشیره‌ای نداشته تا بخواهیم این آل را بر اونها منطبق کنیم. این حالا شهرت هم پیدا کرده که فرعون مثلا فرزند و عشیره‌ای نداشته و این رو باز قرینه گرفتن که بعضی برخی قرینه گرفتن که آل شامل اتباع میشه. خب اینجا اولا اگر فرزند و عشیره‌ای برای فرعون نباشد، خب این قرینه روشنی داره بر این که منظور از آل اینجا همون اتباعه، چون گفتیم در این که آل در برخی موارد در اتباع استعمال میشه تردیدی نیست، برخی اهل لغت هم گفتن، لکن این میشه استعمالی که همراه با قرینه باید صورت بگیری، یعنی در واقع استعمال مجازی. حقیقتش همونه که گفتیم، خویشاوندان، اقربا، نزدیکان. لذا بر فرض طبق اون چه که برخی گفتند فرعون فرزند و عشیره‌ای هم نداشته باشه، این قرینه است بر این قرینه است خودش بر این که اینجا آل به معنای اتباعه، یعنی اتباع فرعون. علاوه این که برخی با این نظر مخالفت کردند و گفتند فرعون فرزند و عشیره هم داشته برخلاف اون چه که شهرت پیدا کرده، برخی گزارش های تاریخی این چنین نقل میکنه که فرعون دارای فرزند و عشیره بوده. خب اینم واژه سوم دیگه، ما اول راجع به و از، اولین واژه این بود دیگه و از، دومی نجیناکم و سومی آل، چهارمین واژه فرعون است. چون این واژه باز در جای جای قرآن مورد استفاده قرار گرفته، اجمالاً بدانید که فرعون لفظ و واژه است که علم جنس برای پادشاهان امالقه. امالقه قومی بودند در مصر که در مقابل بنی اسرائیل بودند و جنگجو شجاع، ویژگی هایی رو برای این قوم ذکر کردند پادشاهان اون قوم را به نام فرعون میشناختن. پس فرعون علم جنسه، مثل قیصر و کسرا. کسرا که یا کسرا بعضی ها میگن صحیحش، مثلا کسرا که علم جنس برای پادشاهان ایرانی بوده و قیصر برای پادشاهان رومی. هرقل، حالا به تعبیر برقی یا هرقل، نه بعضی ها هرقل میگن، هرقل مثل قیصر بر وزن قیصر، قیصر و هرقل، اینها علم جنس برای پادشاهان رومی بودن. نجاشی برای پادشاهان حبشه و حبشی، اینا همه علم جنس بوده. خاقان برای پادشاهان ترک، خاقان عنوانی مثل فرعون و کسرا و قیصره که علم جنس برای این پادشاهان. علی‌ای‌حال فرعون اسم اون پادشاه زمان حضرت موسی نبوده، مثل این که الان میگن شاهنشاه، مثلا تو ایران اینجوری میگن. حالا شاهنشاه هم علم جنس نیست، اون دیگه خودش جنسه، شاهنشاه جنسه به یه معنا. به هر حال در مورد اسم فرعون زمان حضرت موسی البته اختلاف، برخی اون را ولید ابن مسعب ابن ریان ابن سروان با سیس نقطه دانستن، برخی اون رو عرض به حضور شما ابو نیس دانستن، بعضیا کنیه او را ابو العباس قبطی گفتن. به هر حال فرعون در حقیقت علم جنس برای اون پادشاهان بوده و البته تبدیل شده به علم شخصی برای اون پادشاه زمان حضرت موسی. الان همه فرعون رو به نام به اصطلاح به معنای اون پادشخص، اون پادشاهی که در زمان حضرت موسی بوده میشناسند، میگن موسی و فرعون، و فرعون ده ها فرعون بودن، لذا به صیغه جمع هم گفته میشود فرعونه مصر، پادشاهان مصر، که البته این علم شده برای اون پادشاه زمان حضرت موسی. و خودش منشأ اشتقاق بعضی از واژه ها شده. ببینید خود فرعون اصلا اشتقاق ازش معنا نداره چون یه کلمه جامده، اما الان وقتی میخوان بگن کسی تکبر و استکبار داره و مثلا خودش را برتر از دیگران و حالت غرور داره، میگن تفرعون دارد. تفرعون شده یه وصفی برای کسی که این روحیات رو داره. واژه پنجم یسومونکم و از نجینا و از نجیناکم، آیه رو من آل، بله، و از نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم. خب یسومونکم سوء العذاب، در مورد معنای یسومونکم چهار احتمال وجود داره. خوب دقت کنید که این یسومونکم به چه معناست. یسومونه طبق برخی از تفاسیر به معنای یعذبونکم است. یسومونکم سوء العذاب یعنی یعذبونکم سوء العذاب، وقت سوء العذاب میشه مفعول مطلق نوعی، اونها شما را به سخت ترین وجه عذاب میکردن، اونها شما را عذاب میکنند سوء العذاب یعنی بسیار سخت، عذاب بسیار شدید. حالا این احتمالات دقت بفرمایید، برخی این رو به اصطلاح اینطوری معنا کردن، الکاشف جلد 1 صفحه 99، برخی اون را به معنای عرضه کردن یک چیز و در معرض قرار دادن برای چیز دیگر، از صوم به معنای عرضه کردن و قرار دادن اون در معرض چیزی، اینکه مثلا یه چیزی رو در معرض فروش میگذارند، میگه صام البایع السلعه صوما، این رو در معرض فروش قرار داد. خب بر این اساس یسومونکم سوء العذاب یعنی اونها شما را در معرض سوء العذاب قرار میدادند. یجعلون یسومونکم یعنی یجعلونکم فی معرض سوء العذاب. اینجا معنای صوم معلومه دیگه، عرضه کردن، در معرض قرار دادن. یجعلونکم فی معرض سوء العذاب. البته این که حالا اینها را در معرض سوء العذاب قرار میدادند یا سوء العذاب را در معرض بنی اسرائیل قرار میدادند، این حالا جای بحث داره، ولی ظاهر آیه این که مثلا باید چگونه گفته میشد، عرض به حضور شما اون بماند، ولی ظاهر احتمالی که گفته شد این است که صوم به معنای در معرض قرار دادن، اون وقت یسومونه یعنی اون آل فرعون شما را در معرض سوء عذاب قرار میدهند. احتمال سوم این است که صوم به معنای تکلیف و تحمیل کردن باشه، یعنی یسومونکم سوء العذاب یعنی یکلفونکم سوء العذاب، یعنی آل فرعون سوء عذاب را بر شما تکلیف و تحمیل میکرد یا میکند. یجعلونکم یا یکلفونکم یا یحمل علیکم سوء العذاب، سوء العذاب رو بر شما تحمیل میکرد. اینم احتمال سوم. احتمال چهارم اینه که یسومونه به معنای یطلبونه باشد، یعنی صوم به معنای طلب و شیء. یسومونکم سوء العذاب بر این اساس به معنای یطلبونکم علی سوء العذاب یا یریدونکم علی سوء عذاب، که اون وقت قاعدتاً باید حرف جر در تقدیر گرفته بشه. خب حالا از این چهار احتمال کدام اولاست؟ انشاءالله جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین. سلامکم الله انشاءالله.